ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور افغانستان گفت هیچ یک از مردم این کشور حضور طولانی مدت نظامیان خارجی را خواستار نیستند. محمد اشرف غنی در پیامی ویدئویی افزود ما تلاش می‌کنیم حضور نظامیان خارجی را بر اساس یک طرح منظم به صفر برسانیم. رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر از گروه طالبان خواست مستقیم وارد مذاکره با دولت افغانستان شوند. اشرف غنی افزود طالبان دو انتخاب دارد، یا به ملت افغانستان بپیوندد یا اینکه وسیله و ابزاری برای تحقق اهداف بیگانگان شود. رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت دولت افغانستان تعهد قوی برای برقراری صلح دارد تا جنگ 40 ساله را در این کشور پایان دهد. بیانیه ویدئویی رئیس جمهور افغانستان در حالی منتشر می شود که گفتگوهای نماینده ویژه آمریکا با طالبان پس از مذاکره 6 روزه در قطر به تازگی پایان یافت. عمران خان نخست وزیر پاکستان گفت سیاست روادیدی جدید که دولت پاکستان اتخاذ کرده موجب تقویت صنعت گردشگری در پاکستان خواهد شد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز در جمع سفرای کشورهای مختلف در اسلام آباد گفت پاکستان ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در صنعت گردشگری دارد و کشورهای مختلف می‌توانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. فؤاد چوهدری وزیر تبلیغات و رسانه‌های پاکستان هم در نشست خبری در اسلام آباد گفت دولت پاکستان تسهیلات دریافت روادید در مقصد به اتباع 50 کشور ارائه می‌کند. همچنین تسهیلات دریافت روادید الکترونیکی نیز برای 175 کشور دیگر راه اندازی شده است. و پلیس اسپانیا از انهدام شبکه قاچاقچیان حشیش که با استفاده از پهپاد تحرکات پلیس را رصد می‌کرد تا بدون مشکل مواد مخدر را در سواحل جنوبی کشور تخلیه کند خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید، به نقل از بیانیه پلیس اسپانیا، 12 قاچاقچی بیش از 6 تن حشیش طی ماه‌های نوامبر و دسامبر وارد اسپانیا کردند و از این راه سودی معادل 5 میلیون یورو عایدشان شده است. به گفته پلیس یکی از افراد بازداشت شده در زمینه هدایت آخری نسل پهپاد آموزش‌های تخصصی دیده است. قاچاقچیان به هنگام تخلیه حشیش از قایق موتوری پرقدرت خود از پهپاد و رادار استفاده می‌کردند تا مطمئن شوند نیروهای پلیس در محل تخلیه حضور ندارند و بتوانند در کمال امنیت مواد مخدر را وارد اسپانیا کنند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. خدمت ایمان عارضه عزیزم سلام عرض میکنم. شب بخیر، در استودیو حاضره.
متشکرم. سلام کیوان همتی عزیز، شما هم بخیر باشه.
متشکرم. آماده ایم تا ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا رو بشنوید از رادیو ایران.
بله، در خدمتیم.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها، آقایان، مردم ایران، دوشنبه شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. اون باشه که از همکنون تا دقایق آتی به صورت زنده شنونده هستید بخش ویژه اطلاع رسانی جام ملت‌های آسیاس از صفحه من در رادیو ایران. اما همکاران من در این دقایق تهیه کننده آقای سعید هنرمندی و صدا بردار دوست خوبم آقای مجید آینه. خب فکر می‌کنم برای علاقه‌مندان به فوتبال دیگه این خبر رو همه شنیدن و بازی تیم ملی فوتبال کشور رو مقابل ژاپن رو دنبال کردن. بازی اول نیمه نهایی افتتاحیه دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در کشور امارات، شهر العین، ورزشگاه حزابنزای، جایی که تیم ملی فوتبال کشورمون طی 90 دقیقه همه آمارها رو به باد داد و کلین شیت یا اون بسته نگه داشتن دروازه توسط بیرانوند یهو با 3 گل توسط ژاپنی‌ها پاسخ داده شد. ما از گردونه مسابقات حذف شدیم. قبل از اینکه رو در روی ژاپن قرار بگیریم، 3 بار در جام ملت‌های آسیا با ژاپن بازی کرده بودیم. هرگز در چارچوب جام ملت‌های آسیا به ژاپن نتونسته بودیم گل بزنیم. توی این مسابقه هم نتونستیم دروازه ژاپن رو باز بکنیم. اشتباه، باید از این لفظ استفاده کنیم، بگیم بچگانه کنعانی زادگان دقیقه 56 بازی، جایی که رفت برای داور بازی تعیین تکلیف بکنه که به بازیکن ژاپن کارت زرد نشون بده، همه چی رو خراب کرد و شیرازه تیم ما رو از هم پاشوند و دروازه ما برای بار اول باز شد. دقیقه 67 پنالتی که خیلی ناخواسته مرتضی پورعلی گنجی تقدیم ژاپنیا کرد، گل دوم رو زد تا کار برای ما تموم بشه. حملات ما کاملا بی‌نتیجه بود. دقیقه 92 هاراگوشی گل سوم رو هم برای ژاپن زد تا ایران در نیمه نهایی مقابل ژاپن 3-0 بازنده باشه و از گردونه مسابقات حذف بشه. در مالکیت تو 53% به 47% کفه ترازو به سمت ژاپنی ها سنگین تر بود. 2-0 در آفساید ها پیش بودن ژاپنی ها. در کورنر ها 5-1 به سود ما کار به اتمام رسید. در پاس ژاپنی ها 347 پاس رد و بدل کردند در ازای 301 پاسی که ما داشتیم، که نشون از برتری توپ و میدان ژاپنی ها داره. در شوت ها ما 11 شوت داشتیم که 3 شوت در چارچوب بود، 7 شوت ژاپنی ها زدن که 4 شوت در چارچوب بود. 18-19 به سمت ژاپنی ها کفه ترازو از نظر خطاها سنگینی میکرد و کارت زرد هم 3-2 به سمت ما سنگینی میکرد کفه ترازو. این بازی کارت قرمز هم نداشت. حوالی ساعت 12:30 ظهر امروز که بخش صفحه من رو داشتیم، من با چیا فادی صحبت میکردم به صورت زنده. ایشون در مسیر ابوظبی به العین بودن. فکر میکنم الان که با ایشون صحبت بکنیم زنده و مستقیم از تهران به امارات، ایشون در مسیر العین به ابوظبی باشن. آقای فادی سلام، شبتون در امارات بخیر.
خدا خدا آرزوام خدمت شما، خدمت همه شنوندگان برنامه‌تون. سلام عرض می‌کنم. بله، در مسیر العین به امارات هستیم. یه پمپ بنزین نگه داشتیم که اینجا هم بنزین بزنیم و همین که با شما بتونیم راحت صحبت کنیم و
خواهش میکنم من فهم میکنم دیگه آقای فادی نیاز به پرسش سوال خاصی نباشه. از حال و هوای بازی ایران ژاپن بگید، اینکه بعد بازی خب چه اتفاقی افتاد، اینکه تو سایت ها گفته میشه آقای کیروش، آقای شجاعی اومد تو میکسون ورزشگاه حزابنزاید گفت ظاهرا آقای کیروش تو رختکن از بازیکن‌ها خداحافظی کرده. خب محتمل ترین اتفاقی که منتظرش بودیم همین بود، غیر از اینم نبود. اطلاعات تکمیلی را زبان شما شنونده هستیم.
بله، خب بازیشون دیدید مثلا نجرم اتفاقات بعدش هم هستید. حالی که انجام شد تا شوت پایان رو دادن، ما شاید اشخاص و اندوه زیادی هم بازیگاه نبودیم، ناراحت بودم، گریه نمی کردم مثل بازی کنهایی که حالا جام رو از دست میدن گریه می کنم، مثل که حالا جام جهانی یا در رقابتی که حالا یادم از چهار سال پیش در
آقای فادی آقا ما کیفیت صدای مطلوبی از طرف شما نداریم. من با یه فاصله ای ما میریم برمیگردیم، دوباره دوستان با شما ارتباط میگیرن. انشالله که تغییر مکان هم بدید که بتونیم بهتر خدمتون باشیم. متشکرم. تا دوستان من دوباره تلاش میکنن با چیا فوادی در کشور امارات ارتباط برقرار بکنن، خدمتتون بگم که آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در نشست خبری بعد از این مسابقه شاید به نکته ای که خیلی مشخصا بارز بود و اشاره کردن که واقعا حرفی برای گفتن وجود نداره، تیم ملی ایران با یک اشتباه مظلومانه به زعم آقای کیروش مظلومانه نتیجه رو به ژاپن واگذار کرد. آقای کیروش گفتن که تیم مستحق به فینال رسیده، تیم ژاپن بوده و من به ژاپنی ها تبریک میگم، برای مردم ایران بهترین ها رو آرزو میکنم، من کار خودم رو انجام دادم و اینجا پایان است. آقای موریاسو سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن هم در نشست خبری بعد از مسابقه با ایران و پیروزی تیمش مقابل تیم ملی فوتبال کشورمون گفت ما شایسته پیروزی مقابل ایران بودیم و حالا در فینال منتظر برنده قطر و امارات هستیم. خب بریم دوباره به کشور امارات، ارتباطمون برقرار شده با چیا فادی. آقای فادی مجددا سلام.
سلام، امیدوارم که صدای ما خوب باشه.
آره همچنان خوب نیست ولی خب این مقدار صحبت بکنین ان شاءالله که خوب باشه.
من داشتم میگفتم که با تیم هست شده جام ملت ها و مسابقه برده بنده هم نیست، ما انتظار داشتیم دالا بازیکن اشکا و اصلی بیشتری نشون بده مثل دوره گذشته که مقابل عراق هم شده بود، ولی خب ظاهراً اون بازی
فرق داره. آقای فادی متاسفانه همچنان کیفیت صدا خوب نیست. ما بخش یه بخش دیگه هم داریم، احتمالاً باید با آقای علی خسروی صحبت بکنیم. اون بحث رو تقدیم شنونده ها می‌کنیم. اگه تا اون چند دقیقه حالا بشه که کیفیت صدا دوباره مطلوب بشه، حتما با شما ارتباط برقرار خواهیم کرد.
باشه، خدا حافظ.
داشتم من یکی از خبرگزاری داخلی مصاحبه علیرضا بیرانوند رو میخوندم که گفته بود چرمنده مردم شدیم، گل اول ژاپن ناشی از بی‌تجربگی بازیکنان ما بود. همین بی‌تجربگی و همین اعتراض به داور به نظرم یک بهانه خوبیه که بحث داوری هم داشته باشیم. در برنامه امشب یکی از داوران زبده و خوش صحبت فوتبال کشورمون آقای علی خسروی الان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای خسروی سلام، شبتون بخیر.
آقای عارض عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
متشکرم.
منم مثل مردم ایران خیلی ناراحتم که تیم ایران نتونست نقشه بگیره واقعا.
بله آقای خسروی، ما تا کی قراره که در بزنگاه ها و در شرایط سخت فوتبال به جای اینکه فوتبال رو از نظر فنی مدیریت بکنیم بریم تو کار داور دخالت بکنیم؟ چرا کارت زرد ندادی؟ چرا حالا وی ای آر نشد؟ چرا قرمز میدی؟ چرا خطا نگرفتی؟
من میگم آقای عارض به فوتبال فوتبال داخلمون ما که بازیکن همه اعتراض میکنن، مربی ها اعتراض میکنن، کنار زمینی ضربهش تیم ملی میخوره، اونجا که داور داره بازی میده میگه خطا نیست، داورای ما میرن دنبال خطا که آقا خطاست، خطا نبود، ما نزدیم، بازیکنای ما 5 تا بازیکن خط دفاع و هافبک رو بل میکنن میرن سمت داور که آقا ما نزدیم.
آقا توپی که اصلا تکلیفش هم معلوم نشده هنوز، توپ تو کرنر نرفته بود، توپ که داشت یواش یواش حرکت میکرد میرفت.
دقیقاً چیزایی که واقعا ما تو برنامه‌های شما صدا و سیما گفتی آقا انقدر سمت داور نرید، این نوع اعتراض منسوخ شده، این نوع اعتراض دیگه تو دنیا پسندیده نیست. بعد خیلی جالبه بازیکن حرفه‌ای ما، بازیکن لژیونر ما همه دارن اعتراض میکنن. مثلا به چی اعتراض میکنید؟ با این اعتراض کمر فوتبال ایران شکستی نمتون.
درسته آقای خسروی عزیز، ما کلن انگار خوشیوم نیست داور استرالیایی برای ما.
نه
چیز دیگه میخوام بگم به خدا، نه اصلا میگم الان که این مسئله بهش اشاره کردم ولی میخوام بگم آقای کریستوفر جیمز بس از استرالیا خیلی اصلا تاثیرگذار نبود امشب. آره داوری خوبی
داوری
انجام داد،
تمام اختارهایی که داد درست بود. اونجا آقای امید ابراهیمی داره پای بازیکن رو لگد میکنه، وعید امیری با اون فاصله میاد، خب بعد کنترل کنه خودشو زانوشو،
دعوت چه گناهی داره؟ واقعا ما نباید با افکار عمومی بازی کنیم. ما نباید به خاطر خودشیرینی بگیم داور مشکل داشت.
نه این
داور مشکل نداشت. بازی کنیم عادت کردم تو کشور اعتراض بکنن. این اعتراض به مسابقات ملی ما ضربه میزنه و باید جلوش گرفته بشه متاسفانه. و این اعتراضات امروز به نظر من نقطه انفجارش بود که اعتراضات سبب شد که تیم ایران واقعا یه گلی بخوره که اصلا میتونه شبکه‌های مجازی اصلا عجیبه. 5 تا بازیکن میرن سمت داور میگن آقای داور خطا نبود. خب داور که داره میگه خطا نبود که
درسته. آقای خسروی اون صحنه که پنالتی اتفاق افتاد از نظر
پنالتی بین کارشناسای داوری بحثه. میگن که بازیکن که تک میزنه روی زمین تکی که میزنه دستش
تکیه‌گاه ایجاد کرده برای خودش.
بله و بیگ بادی میشه، بدنش بزرگ میشه. حالا بعضیا میگن نیست، ولی اصلا مهمی اصلا فرض کنیم پنالتی اشتباه.
نه نظر شما چیه در تو اون صحنه؟
من تو این قضیه فکر میکنم که بازیکن زمانی که تک میزنه باید مواظب دست خودش باشه. وگه این دست مانع عبور توپ باشه میتونه حل بشه.
بسیار عالی. بعد تو صحنه خاص دیگه داور احیانا تاثیر
خیلی
بزارم.
داور اصلا شخصیت اجتماعی، شخصیت داوریش، کاراکترش، کاریزماش همش خیلی خوب بود. یه داور با کلاس بود به نظر من. یه بازی سخت و خیلی خوب قضاوت کرد. ما واقعا نمیتونیم ازش اشکال بگیریم. ما اصلا
فکر می‌کنم چرا اون داستان وی آر اتفاق افتاد. آقای خسروی
وی آر، خب اصلا زمانی که پنالتی گرفت وی آر بهش اعلام کرد که مجدداً صحنه رو نگاه کن. داور رفت صحنه رو نگاه کرد و تشخیص داد که تشخیص از نظرش راجع به پنالتی درسته و قانون همینه. وی آر نمیتونه به داور بگه پنالتی بگیر یا نگیر. وی آر به داور توصیه میکنه،
فقط پیشنهاد میده، فقط پیشنهاد میده که فیلمو ببینه. و سوال پایانی که سوال خیلی از شنونده هم هست به سوانه پنکوته 3900 برنامه هم پیامک فرستادن در تو آقای فقانیه که کسی که رده بندی رقابت جام جهانی قضاوت کرده چرا در جام
آقای فقانی ظلم کردن. چیدمان سیاسی، چیدمانی که آقای فقانی برای بحرین سود نزنه، برای امارات سود نزنه، برای
ژاپن، ترکمنستان گروهی و اردن، ویتنام حذفی، تمام.
گفتم من تو مسابقه این بازیه که آقای فقانی سود زد 15 سال پیش تو محل خودش عبدالعظیم هم سود زده بود. خیلی بده. یعنی میدونی احترام داوری و داوری که الان شاهماهی داوری دنیا سوش حساب میکنن عکس کتاب فیفا آقای فقانی رو که داره. خیلی بده که تو قاره بهش اعتراض میکنن و قبلا هم بوده، 20 سال پیش بوده، برای خود منم تو جام ملت‌های آسیای لبنان بوده، ولی کسی گوش نمیکنه متاسفانه. تا ما عضوی در کمیته داوران آسیا نداشته باشیم این بلا سر همه داورا خواهد اومد.
بسیار عالی، متشکرم آقای خسروی.
خواهش می‌کنم آقای رضا.
قربون شما، شب بخیر، خداحافظ. خدا. بله خب اونقدر شکست تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ژاپن در دنیای فوتبال نه فقط فوتبال آسیا سر و صدا کرده که من الان تو خبرگزاری‌های داخلیمون که نگاه می‌کنم خیلی از رسانه‌های خارجی هم به شکست تیم ملی فوتبال کشورمون پرداختن و مثلا فاکس اسپورتس نوشته که کیروش باید بداند پلن بی هم در فوتبال نیاز، ایران خرد تاکتیکی نداشت و همین عامل باعث شکست اونها مقابل تیم ملی فوتبال ژاپن شد. امیدوارم این دفعه دیگه ارتباط ما به نحو مطلوبی برقرار شده باشه با آقای چیا فادی. آقای فادی مجددا سلام.
بازم برای بار سوم من خدمت شنوندگان خوب شما سلام عرض می‌کنم. امیدوارم صدام خوب باشه.
الان بهتره مقدار، ان شاءالله که تا آخرام همینطور باشه. بفرمایید.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. آقای عزیز خدمت شما شد که بحث بود بعد از بازی با خبرنگاران شوخی می‌کردیم با ژاپنی‌ها. خبرنگاران خودمون رو صحبت می‌کردیم با ناراحتی می‌گفتیم که بالاخره شما سوالدارا خاطر یوگای که بالاخره کارتونش ساختن و هم دیدیم اینا یه روزی وان علیه ما بالاخره نتیجه گرفتن و سه تا گل زدن. امروز چیزی که به شما اشاره میگه خرد تاکتیکی نداشتیم ایران. من حالا این جمله شما به این تو دیگه بگم، ما امروز یه مشکلی اصلی بودیم که آقا همین خرد تاکتیکی که شما گفتید پلن بی نداشتیم. یعنی ما روشی که داشتیم برای حمله به دروازه ژاپن ما رانش جایگزین نداشته. اگه ارسال میکردیم همون رو ادامه دادیم، دنبال درآمد شروع مجدد تیم همون رو ادامه دادیم و بعد زندگی داده بودیم به تیم ژاپن. این باعث شد که ما امروز ببازیم و بالا دیگه بشد بعدیم ببازیم بدترین نتیجه تاریخ جام ملت‌ها رو بگیریم. من یادم نمیاد کنم آخرین باخت ایران به هیچ رو من یادم نمیاد واقعا در جام ملت‌ها.
خیلی خب، ظاهرا ارتباط ما قطع شد این دفعه، اصلا کیفیت صدام خیلی خوب نبود ولی ارتباط ما قطع شد. بعید میدونم دیگه زمانی باشه که بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم. اگه دوستان محبت بکنن در این فاصله زمانی با دکتر ذوالفقار نصر ارتباط رو برقرار بکنن، بحث فنی هم داشته باشیم. قبل از دیدار امشب تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ژاپن در نیمه نهایی رقابت‌های ملت‌های آسیا، آقای کیروش با ایران فقط یک بار مقابل ژاپن قرار گرفته بود، 21 مهر ماه سال 94 در قالب یک بازی دوستانه که ما با ژاپنیا 1-1 مساوی کردیم و اتفاقا از اون تاریخ به بعد دیگه با ژاپن بازی نکردیم تا امروز که در یک بزنگای مهم فوتبالی در قاره مقابل ژاپن قرار گرفتیم. متأسفانه نتیجه رو خیلی سنگین به ژاپنی‌ها واگذار کرد. یه آمار جالبم از تاریخ حضور آقای کیروش در ایران خدمتتون بدم. از 26 تیر ماه 90 آقای کیروش برای اولین بار به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران مقابل ماداگاسکار نشستن. بازی که 1-0 در تهران به سود ایران به پایان رسید و حالا 8 بهمن ماه 97 و آقای کیروش در 100 حضورشون روی نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون در واقع 2752 روز یا به عبارتی 7 سال و 6 ماه و 13 روز به عنوان سرمربی در تیم ملی فوتبال کشورمون حضور داشتند و خب ساعتی پیش هم از جمع ملی کوشا خداحافظی کردن. البته که این خداحافظی غیر رسمیه تا فدراسیون فوتبال رسما اعلام بکنه که با کیروش ادامه همکاری خواهند داد یا خیر. یا آمار جالب هم از ژاپنیا خدمتتون بدم که ژاپنی‌ها از بعد جام جهانی تا به امروز 10 تا بازی برگزار کرده بودن تا قبل از بازی با ما و هرگز هم نباخته بودن با سرمربی جدیدشون و با توجه به اینکه 5 تا از 5-6 تا بازیکن‌های جام جهانیشون هم کنار گذاشته بودن. اونا کاستاریکا، پاناما، اوروگوئه، قرقیزستان، ترکمنستان، عمان، ازبکستان، عربستان و ویتنام رو بردن و فقط مقابل ونزوئلا 1-1 متوقف شدن و خب ایران رو هم به این لیست اضافه بکنیم که ژاپنیا موفق شدن شکست. خیلی جالبه که پیشبینی ژاوی هم داره درست از آب در میاد. بازیکن سابق بارسلونا و فعلی باشگاه اسد قطر پیشبینی کرده بود که تیم‌های ملی فوتبال ژاپن و قطر به فینال رقابت‌های ملت‌های آسیا صعود می‌کنن و در نهایت تیم ملی فوتبال قطر هست که به عنوان قهرمانی مسابقات دست پیدا می‌کنه. نیمی از پیشبینی ژاوی با برد امشب ژاپن مقابل ایران درست از آب در اومده و باید منتظر بازی فردا شب قطر و امارات در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی باشیم. بازی که از ساعت 17:30 دقیقه با قضاوت سزار راموس مکزیکی داور مهمان در مسابقات ملت‌های آسیا آغاز میشه و تکلیف دومین فینالیست مسابقات هم معلوم خواهد شد. شبتون بخیر باشه. ساعت 23:23 است و شما همچنان شنونده ویژه برنامه تحلیل و بررسی دیدار ایران و ژاپن هستید از رادیو ایران. آقای دکتر ذوالفقار نصر از کارشناسان و مربیان خوب فوتبال کشورمون پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای ذوالفقار نصر سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
آقای عارض من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون.
آقای دکتر من صادقانه بگم تو این دقایقی که مونده بود تا ارتباط با شما برقرار بشه، باور کنید من یک کاغذ سفید کنار دستم بود، بارها یادداشت می‌کردم که چی از شما بپرسم و از کجا شروع بکنیم. چیزی به ذهنم واقعا نرسید. باید چی بگیم؟ چرا بد باختیم؟ چرا باختیم؟ چی شد؟ تا قبل بازی با ژاپن همه چی به نفع ما بود. بهترین خط حمله، کلین شیت داشتیم، بعد دروازه‌مون یعنی گل خورده نداشتیم. همه آمارهامون تو این بازی خراب شد، اشتباه خیلی عجیب دفاع ما و بعد در نهایت حذف خیلی تلخ ما از گردونه مسابقات.
خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. من فکر میکنم پاسخش خیلی ساده باشه. ما تا به بازی مقابل ژاپن با حریف درجه اولی روبرو نشدیم، با حریفان درجه دو و سه آسیایی ما بازی کردیم. تنها حریفی که به اعتقاد ما یه مقدار ما رو آزاد و قابل اهمیت بود عراق بود، که اونم ما خوب بازی نکردیم. اون بازی رو اصطلاحاً ورزشی ها میگن، اون بازی هم قدر در رفتیم که بازی رو واگذار نکردیم به دلیل اتخاذ شیوهی که اصلا متناسب اون بازی نبود. و در اون وضعیت ما نباید مقابل عراق با 7 یا 8 مدافع بازی میکردیم. شما وقتی که متوسط یک بازی کاملا تدافعی میشین، زمانی که حریف شما به عینه و به احتمال 70 تا 80%، 90% از شما توانمندتره و احتمال گل خوردن هر آنو دارین. ما در مقابل عراق در این دور از مسابقات با وضعیت تیم هیچ همچین وضعیتی رو نداشتیم. و ما بازی امروز رو با یک تیم بسیار جدی، بسیار با حوصله، تیم با برنامه‌ای بازی کردیم که این اتفاق من میگم نامعلوم رخ داد و متاسفانه بازی رو واگذار کرد.
بله آقای دکتر، من دارم مسیر صعود ایران به نیمه نهایی و ژاپن رو نگاه میکنم. ما تا بازی با چین گل خورده نداشتیم، خط دفاعیمون و حالا دروازه‌بانمون بسته نگه داشتن. ولی خب ژاپن رو نگاه میکنین، همین تیم با کلاس و با حوصله که شما میفرمایید مقابل ترکمنستان تو بازی اول 2 تا گل دریافت میکنه، بازی رو عقب میفته، 3-2 بازی رو میبره، یا مقابل عمان 1-0 میبره، مقابل ازبکستان 2-1 بازی رو میبره. یعنی شما میخواین بگین نمیدونم این عمدی بوده، تاکتیک ژاپنی ها بوده، یا اومدن فقط اقتصادی ببرن و خودشونو برسونن مراحل بالاتر؟ چون سیستم بازیشون هم خیلی چرخشی بود، یعنی بازی با عربستان نسبت به بازی با ازبکستان بیش از 6 تا تغییر داشتن.
بله ببینیم، فوتبال بسیار ورزش ناشناخته ای، از قبل خیلی سخته شما پیش بینی بکنید نتایجو. اما یک سری مسائل در فوتبال هست که خیلی عیانه، خیلی راحت با کارشناس مربوطه به اهالی فوتبال صحبت بکنه، اونم برنامه. شما بعد از جام جهانی، بعد از جام جهانی که پشت سر گذاشتیم 7-8 ماه قبل، ژاپن اومد نزدیک 35-40% ساختار تیمیشو تغییر داد.
8 تا بازیکن جام جهانی رو کنار گذاشت اصلا. بله
بله خب ما چند نفر رو کنار گذاشتیم؟
ما با همون سخومندی اومدیم،
عملا هیچ کسی رو کنار نگذاشتیم. اونا به دلیل بنابر اهدافی خاص این کارو انجام دادن، خون جدیدی رو در تیمشون جاری کردن. بله. تیمو پر انگیزه تر کردن، در درون تیمشون رقابت منطقی ایجاد کردن، مربیشون رو جوان تر کردن. این یعنی برنامه، این یعنی دیدگاه، این یعنی یک اهدافی که روی کرده رو به توسعه داره. ما متاسفانه این نگاه ها رو نداشتیم. ما در این زمینه واقعا حرفی برای گفتن نداشتیم. ظاهرا کره‌ای ها هم همین کار رو کردن، قطری ها این کار رو کردن، هرچند در جام جهانی نبودن، ولی ظاهرا از زمانی که حذف شدن و نتونستن به جام جهانی راه پیدا بکنن، برنامه هاشون و ساختارشون و کادرش رو تغییر دادن و الان برخوردار از یه تیم خوبی هستن، تیم قابل احترامی قطری ها پیدا کردن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ذوالفقار نصر. چرا تو برنامه‌های بعدی در زمان خیلی بیشتری با شما صحبت می‌کنیم و به ابعاد مختلف شکست تیم ملی فوتبال کشورمون مقابل ژاپن و حذف از مسابقات می‌پردازیم.
خیلی ممنون شما.
قربان شما، خدا نگهدار. من اشاره بکنم به بازی فردا ساعت 17:30، بازی که بین قطر و امارات برگزار میشه با قضاوت سزار آرتور راموس، داوری از مکزیک، داور مهمان در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی، و فینالیست دوم مشخص خواهد شد از آقای سعید هنرمندی، دوست بسیار عزیزم، تهیه کننده این برنامه، از آقای مجید آینه صدا بردار و آقای احمد قمی هماهنگی. بسیار ممنون، سپاسگزارم که در این زمان ما رو در واقع بنده رو همراهی کردن که بتونیم برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. جمله کلیشه‌ای هست ولی خب باید گفت که زندگی همچنان ادامه داره. ورزش همچنان هست، ولی خب پرونده مسابقات جام ملت‌های آسیا برای تیم ملی فوتبال کشورمون بسته شد. متشکرم از همراهیتون، شب بخیر خانم ها آقایان، خداحافظ.